ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 8 بهمن ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 28 ماه ژانویه سال 2020 میلادی. الهیه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون این رادیو همراهی می‌کنم و در صف نخست همکارانم فرهنگ قویمی است با دستی پر از خبر و روزی پر خبر بوده، از او بشنویم.
با درود فراوان، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ پس از 3 سال تلاش دولتش برای رسیدن به راهکاری برای حل نزاع بین اسرائیل و فلسطینی‌ها از طرح صلح موسوم به معامله قرن رونمایی کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در کنار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این طرح را در کاخ سفید ارائه کرد.
فکر میکنم اونها در ابتدا این پیشنهاد را نپذیرند، اما در نهایت اون را خواهند پذیرفت. این پیشنهاد به نفع اونهاست، در واقع خیلی به نفع اونهاست. ببینیم چه میشود. بدون اونها توافقی صورت نخواهد پذیرفت. مسئله ای نیست، زندگیشان خوب نیست. میدونید که کمکهایمان را به فلسطینی ها قطع کردیم، کاری بود که من نمیخواستم انجام بدم. فکر میکنم به احتمال زیاد این پیشنهاد را قبول کنند.
دونالد ترامپ در این مراسم گفت اسرائیل امروز گام بزرگی به سوی صلح برمی‌دارد. جوانان در خاورمیانه به دنبال آینده‌ای روشن‌تر و دولت‌های خاورمیانه در حال مبارزه با تروریسم هستند. به گفته آقای ترامپ معامله قرن با طرح‌های پیشین متفاوت‌تر و جامع‌تر از آنهاست. رئیس جمهوری آمریکا گفت ما کمیته‌ای تشکیل خواهیم داد تا جزئیات نقشه مرزها را به شما ارائه کنیم. ما نقشه مرزهای فلسطین را نیز ارائه خواهیم کرد، اما به گفته او مشروط به آن که در این طرح همکاری کنند. مقام های فلسطینی از این طرح انتقاد کرده و از همراهی با آن خودداری ورزیدند. در خبر دیگر، شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر برگزاری انتخابات در افغانستان به صورت الکترونیک نوشت به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید. حسن روحانی روز دوشنبه در جمع استانداران کشور با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک با خنده گفته بود که حتی افغانستان هم انتخابات را الکترونیک برگزار می کند. شاه حسین مرتضوی با اشاره به طعنه حسن روحانی در صفحه توییتر خود نوشت در سال 1393 رقیب انتخاباتی در افغانستان شریک قدرت شد، اما در کشور همسایه ما رقیب انتخاباتیش به زندان رفت. آقای مرتضوی تأکید کرد که در افغانستان زندانی سیاسی نداریم، خبرنگار زندانی نداریم و جامعه تک‌ستایی نداریم. در خبر دیگر، میترا حجازی پور شطرنج باز ایرانی که به دنبال برداشتن حجاب در جریان مسابقات بین‌المللی از تیم ملی اخراج شد، گفت حجاب برای زنان را محدودیت و نه مسئولیت خواند. این جمله خانم حجازی پور در تقابل آشکار با تبلیغات جمهوری اسلامی است که همواره حجاب اجباری برای زنان را به عنوان مسئولیت و نه محدودیت تبلیغ کرده است. این شطرنج باز در یادداشتی در اینستاگرام خود گفته که از سن 6 سالگی و در محیط خانواده ملزم به رعایت حجاب بوده و حتی به عنوان الگویی برای سایرین معرفی می شده است. میترا حجازی پور حجاب اجباری را نماد بارز مسلکی معرفی کرده که در آن زن جنس دوم محسوب می شود. میترا حجازی پور در مسابقات جهانی سریع و برقاسای جهان به میزبانی مسکو بدون حجاب اسلامی به مصاف حریفانش رفت. امتناع یک ورزشکار زن ملی پوش از رعایت حجاب در حین برگزاری رقابت‌های جهانی برای نخستین بار بود که در نظام جمهوری اسلامی رخ داد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است و یادآوری می‌کنم عزیزان که می‌تونید آخرین خبرها را تا طولانی تر و با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی ما میشنوید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. دعوت حسن روحانی از مردم و اینکه به رغم وجود برخی اشکالات در گوشه و کنار همگی پای صندوق رأی بروند. مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستان از سخنان حسن روحانی گلایه کرد و گفت به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید.
من به عنوان یک شهروند ایرانی از برخورد مشمئز کننده آقای روحانی عذرخواهی میکنم و امیدوارم آقای روحانی از این جمله آقای مرتضوی که به ما طعنه نزنید از ما بیاموزید واقعا بیاموزند.
اما حسن روحانی چه گفت که خنده خود او و جماعت شنوندهش را به همراه داشت؟
آقا این انتخابات الکترونیکی کنیم بابا، افغانستان هم این کار کرد، خب یه این کار بکنیم، یک چیزی نیست که
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه در سخنانی در شهرستان پاکدشت از مردم خواست با وجود برخی اشکالات در گوشه و کنار همگی پای صندوق رأی بروند. این در حالی است که جناح سیاسی حامی او از رد صلاحیت گسترده نامزدهای خود خبر می‌دهد. حسن روحانی در سخنانش گفت اگر به گونه‌ای عمل بشود که در انتخابات نامزدهای یک قشر محدود حضور پیدا کنند، به طور طبیعی مفهوم جمهوری در قانون اساسی محقق نمی‌شود. این سخنان تا چه حد نزدیک است به مواضع واقعی خود آقای روحانی یا چون نزدیک انتخابات است بیشتر در این باره صحبت می شود تا تنور انتخابات گرم شود؟ آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در گفتگو با رادیو فردا.
به نظر من اگه به تجربه و 40 سال گذشته جمهوری اسلامی نگاه بکنیم میبینیم که این مواضع آقای روحانی، البته نه فقط آقای روحانی، تقریبا میشه گفت همه مسئولین در جمهوری اسلامی، صرفا کارکرد انتخاباتی داره و قصد اصلی اونها کشوندن مردم به پای صندوق‌های رأی هستش تا بتونند یک نمایش شبه دموکراتیک داشته باشن تحت عنوان انتخابات. و خب البته کارکرد دوگانه هم داره، از یک طرف به مردم داخل کشور این پیام رو بدن که در سرنوشتشون نقش دارن و این خودشون هستن که مثلا مجلس دارن، مردم میرن به حکومت در واقع خط و مسیر میدن، و از طرف دیگه در صحنه بین المللی حضور مردم رو به عنوان مشروعیت نظام بفروشن، یعنی بگن که این نظام چون مردم میاد توی انتخابات شرکت میکنه هنوز پس داره مشروعیت هستش و خب از این طریق بخوان جایگاه بین المللی و قدرت چانه‌زنی برای خودشون ایجاد بکنن، در حالی که اصلا اینطوری نیست. و حتی خود نمایندگانی که منصفتر هستن بعدن بعد از اینکه وارد مجلس میشن میان رسما اعلام میکنن که میگن که مجلس شورای اسلامی در کشور کاری نیست و این درست است. چرا؟ چون اساساً نظام جمهوری اسلامی یک نظام مبتنی بر انتخابات و کارکردهای اصولی مبتنی بر دنیای امروز در انتخابات نیستش. به طور خلاصه جمهوری اسلامی اگر مردم رو میخواد بیاره پای انتخابات، یه چیزی شبیه به بیعت هستش، یعنی مردم دارن هنوز ما رو تایید میکنن و خب این اون کارکرد اصلی هستش که امثال آقای روحانی در هفته ها و حالا روزهای قبل از انتخابات معمولا میان از اون صحبت میکنن. با یک سری شواهد و دلایل میشه گفت که فضا سرده و عملا اون انتظاراتی که تا الان جمهوری اسلامی داشته که معمولا 50% به بالا، حالا چیزی حدود مثلا 60% میگن، آماری که اعلام میکنن میگن مردم در انتخابات شرکت کردن، من فکر میکنم این بار برای حتی اون هم و حتی رسیدن به محدودی 50% هم مشکل دارن. و این به طور مشخص یکی از نگرانی هایی که مرتب تکرار میکنه، مثلا آقای روحانی میگه که چون این مثلا رد صلاحیت ها شده مردم نمیان پای رأی، یا خود آقای خامنه‌ای هم در این سخنرانی اخیرشون در خطبه های مشهور نماز جمعه دو هفته قبلشون روی مسئله انتخابات خیلی تأکید کردن. این نشان میده که خودشون به این نتیجه رسیدن که اوضاع بده، فضا به دلیل همین مسائلی که اشاره شد، مثل اعتراضاتی که در آبان 98 داشتیم و سرکوب خونین، فراموش نکنیم 1500 نفر از مردم کشته شدند و هنوز هیچ کس از زندانیان و مابقی افراد خبر نداره، قضایایی مثل سقوط هواپیمای مسافربری. ببینید ذهنیت جامعه به نظر من یک ذهنیتی است که نسبت به گذشته بسیار بی‌تفاوت‌تر و سردتر هستش و خب طبیعتاً این میتواند شاید به نوعی یکی از سردترین انتخابات در دوران جمهوری اسلامی رو شکل بده در اسفند ماه.
از الان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه می‌شنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پرسوب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که شاه حسین مرتضوی، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستان، به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران واکنش نشان داد. حسن روحانی چه گفت؟ بشنویم.
هرچند با آقای وزیر کشور در هر دوره تأکید کردیم، ایشون هم رفت نشد به هر حال
که آقا این انتخابات الکترونیکی کنیم بابا. افغانستان هم این کاری کرد. بیام این کار بکنیم، یک چیزی نیست که.
سخنان حسن روحانی در این باره واکنش شدید کاربران فضای مجازی رو به همراه داشته و شاه حسین مرتضوی، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستان، در واکنش به سخنان او مبنی بر برگزاری انتخابات در افغانستان در صفحه توییتر خود نوشت که به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید. شاه حسین مرتضوی با اشاره به طعنه حسن روحانی نوشت که در سال 1393 رقیب انتخاباتی در افغانستان شریک قدرت شد، اما در کشور همسایه ما رقیب انتخاباتیش به زندان و حصر افتاده است. آقای مرتضوی تاکید کرد که در افغانستان زندانی سیاسی نداریم، خبرنگار زندانی نداریم و جامعه تک صدایی نداریم. رادیو فردا درباره این گلایه مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستان با از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، دیدگاهش را جویا شده است.
من به عنوان یک شهروند ایرانی از برخورد مشمئز کننده آقای روحانی عذرخواهی میکنم و امیدوارم آقای روحانی از این جمله آقای مرتضوی که به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید، واقعا بیاموزند.
آقای علیجانی، شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستانه. ضمن اینکه گفته از ما بیاموزید، اما نوشته که از کدام بخش کارهای اونها باید آموخت. میگه همپذیری مذهبی و فعالیت آزاد رسانه‌ها در افغانستان بی‌نظیره. نوشته که رقیب انتخاباتی ریاست جمهوری در افغانستان همزمان با خود رئیس جمهوری با هم در یک جا نشستند و اداره امور کشور رو بر عهده گرفتند.
معاونت فرهنگی ریاست جمهوری افغانستان جمله بسیار مؤدبانه گفتند. ببینید جامعه افغانستان علارغم اینکه ترکیب و نسبت جمعیت شهری و روستاییش و به هر حال وجود فرهنگ طالبانی در بخشی از جامعه مشکل دار هست، اما به علت اینکه قدرت مطلقی وجود نداره، ولایت فقیه وجود نداره و دموکراسی پذیرفته شده، هرچند به هر حال با نظارت یا با فشار خارجی، اما جامعه شهری و جوانان بسیار مستعد افغانی و نوجوی افغان دارن به صورت شتابانی به سمت دموکراسی میرن. یعنی قانون مطبوعات افغانستان به گفته آقای رضا معینی، مسئول میز این منطقه در سازمان گزارشگران بدون مرز، یکی از پیشرفته ترین قوانین مطبوعات هست. آقای روحانی باید بدانند که برخی از نویسندگان ایرانی از فشار سانسور ایران فرار میکنند و کتابشون رو در افغانستان چاپ میکنند. آقای روحانی باید بدانند که ما اخیراً شاهد پناهنده شدن برخی از شهروندان ایران از ظلم حکومت ایران به افغانستان بودیم. اینها واقعیتی است که امیدواریم طعنه تلخ و مشمئز کننده آقای روحانی رو تحت شعاع قرار بده. در افغانستان همونطور که آقای مرتضوی گفته، آزادی بیان بسیار بیشتر از ایران هست، آزادی که توسط دولت داده میشه. حالا طالبان فشار میاره، بخش سنتی جامعه خب دچار عقب ماندگی، فشار میاره، این ربطی به دولت نداره. رقابت های انتخاباتی زیاده، حالا مشکلات مدیریتی هست، مشکلات دیگه هست، همین که نتایج انتخابات هفته هاست اعلام نشده به حال نقیصه ای، اما به هر حال جامعه افغانستان افتان و خیزان داره به سمت دموکراسی میره، قدم های رو به پیش برمیداره و امیدواریم روزی مردم افغانستان از فرهنگ و فشار طالبان نجات پیدا کنن و مردم ایران از استبداد دینی. ولی قدم هایی که اونها برمیدارن الان استوارتر هست، ما هر چقدر جلو میریم جامعه ایران پیشرفته تر و مدرن تر میشه و حکومت ایران عقب مانده تر میشه، در حالی که حکومت افغانستان میخواد جامعه رو بخش مدرنش که بخش شهرنشین و طبقه متوسط فرهنگیش داره به جلو میره، بخش های سنتی تر و عقب تر رو هم میخواد با خودش همراه بکنه.
آقای علیجانی، همچنین مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستان اضافه کرده که ما در افغانستان زندانی سیاسی نداریم، خبرنگار زندانی نداریم، جامعه تک صدایی نیستیم. در این باره نظرتون چه هست؟
ببینید، این اشاره به واقعیتی است. ایران طبق نظر و آمار سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از بزرگترین زندان‌های خبرنگاران در جهانه. ایران و چین در رأس جدول قرار دارند در چند سال اخیر. افغانستان آزادی بیان درش الان از ایران بیشتر هست، همونطور که مشاور فرهنگی رئیس جمهور گفته که زندانی سیاسی نداریم، خبرنگار زندانی نداریم، در اون جامعه صداهای مختلف شنیده میشه، رسانه‌های خصوصی وجود داره، نهادهای مدنی با آزادی خیلی بیشتری از ایران دارن فعالیت میکنن. البته جامعه افغانستان مشکلات خاص خودش و پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره، ولی جامعه افغانستان بیشتر از حکومت ایران و جامعه کنونی ایران که به گروگان یک اقلیت مستبد در اومده، ریلگذاری درستی داره میشه، داره در مسیر درستی پیش میره. جامعه افغانستان مشکلش با بخشی از فرهنگ سنتی و بخشی از طالبانیگری است که داره باش مواجهه فرهنگی میکنه، سیاسی میکنه، و مردم طبقه متوسط و حکومت و دولت دارن دست به دست هم یا همسو با هم به سمت پیشرفت قدم برمی‌دارن. ولی در ایران اکثریت جامعه درگیر هست، ناراضی هست از یک حکومت اقلیتی که هر روز نمایش شی رو در رسانه‌های رسمیش می‌بینه، یعنی تعدد زوجات فرهنگش داره تبلیغ میشه، خرافات تبلیغ میشه، کتاب سوزی اخیراً مشاهدهش هستیم، به اقلیتی مثل بهائیان حتی اخیراً گفتن که ما کارت ملی نمی‌دهیم به علت اون ادیان رسمی که گذاشتن. یعنی ما دچار نوعی آپارتاید مذهبی در ایران هستیم که واقعاً حکومت افغانستان و طبقه متوسط و جامعه فرهنگی افغانستان به شدت از این مصائب دور هست. بنابراین من در پایان این جمله رو اضافه بکنم که آقای مرتضوی به درستی گفتن که به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید. امیدوارم آقای روحانی از لحن و محتوای سخنان آقای مرتضوی واقعا بیاموزن و از اون تبختر آخوندیشون پایین بیان و به همه مردم و به همه انسان‌ها یکسان نگاه بکنن. علاوه این که در همین سخنرانی ایشون مردمی که در اعتراضات 96 و 98 شرکت کرده بودن و اصلا مردم نمیدونن، کسی که با این نگاه آخوندی و تبختر آخوندی و تبعیض نژادی به انسان ها نگاه میکنه، به تبع با کشور همسایه هم با این لحن حرف میزنه. که من در پایان یک بار دیگه به عنوان یک شهروند ایرانی تأسف و شرمندگیم رو از این نحوه برخورد اعلام میکنم.
مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در توییترش نوشته: به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید. از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که تحریم های آمریکا علیه ایران هر روز موجب محدودیت هایی در بخشی از مسائل اقتصادی و حتی فرهنگی می شود. اکنون خبرهای رسیده از اینکه ایجاد محدودیت برگزاری نمایشگاه آثار باستانی در آن مطرح است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
رئیس کل موزه ملی ایران از لغو نمایشگاه‌های آثار باستانی ایران در خارج از کشور به دلیل خودداری شرکت‌های بیمه‌گذار از بیمه اشیاء تاریخی ایرانی خبر داد. جبرائیل نوکنده به خبرگزاری ایلنا گفته این اقدام شرکت‌های بیمه‌گذار ناشی از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. آقای نوکنده روز سه‌شنبه 8 بهمن ماه خبر داده که با توجه به تشدید تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های بیمه بیمه که قرار بود اشیای تاریخی ایران و آلمان را بیمه کنند، اعلام کردند که نمیتوانند این کار را انجام دهند. وی با هشدار نسبت به خسارت دیدن میراث فرهنگی ایران از شرایط سیاسی بحرانی، آخرین نمایشگاه آثار باستانی ایران در آلمان را نزدیک به 3 سال پیش دانست. مجید تفرشی، تاریخ نگار و سند پژوه ساکن بریتانیا، در مورد این موضوع به رادیو فردا چنین میگوید:
این نوع مسائل جدید نیستش، ولی خب اخیرا تشدید شده، یعنی قبلا هم پیش اومده. یه سری دلایل فنی و تدارکاتی داره، یه سری هم دلایل راهبردی داره. دلایل فنیش اینه که وقتی که قرار میشه از این دست نمایشگاه‌ها، چه حالا آثار عتیقه چه آثار مدرن، در خارج از کشور برگزار بشه، دو طرف باید یه سری تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های بیمه و ایمنسازی انجام بدن، هم از جهت ایمنی بردن و آوردن کالاها، هم از جهت اینکه به اصطلاح سرقت نشه یا توقیف نشه، حتی که اینا چیزاییه که فراتر از اراده دوتا نمایشگاه، یعنی وام دهنده و وام گیرنده این کالای فرهنگی هستش، یعنی شرکت های بیمه باید انجام بدن و پولهایی باید انتقال بده کنه، کم از جهت انتقال مالی این ماجرا، هم از جهت کمپانی هایی که باید بیمه بکنن نگرانی وجود داره، هم از جهت اینکه به هر حال دیده شده که در سالهای اخیر به دلایل مختلفی اشیای ایرانی توقیف شده یا در خطر توقیف قرار گرفته، تهدید شده. برای این نگرانی در مورد اینا وجود داشته باشه، زنده که کمپانی های بیمه هم که آشکارا بخوان با ایران کار کنن محدود و محدودتر دارن میشن، انتقال پولش رو محدودتر میشه، بیمنی و تضمین سلامت این کالاها و بازگشتشون به ایران، این اشیا در واقع و بازگشتشون به ایران هم روز به روز سخت‌تر میشه. جنبه دیگه قضیه هم که به طور محسوس و نامحسوس باهاش مواجه هستیم، اثرات و تبعات فشار حداکثری سیاست دولت ترامپ و توابعش، در واقع این کشورها تصمیمشون بر منزوی کردن ایران هست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، تحریم‌ها نه تنها موجب شده ایران برگزاری تعدادی از نمایشگاه‌های خود در خارج از کشور را لغو کند، بلکه برخی نمایشگاه‌های آثار موزه‌ای خارجی در ایران هم لغو شده است. روزنامه فرانکفورتر آلگمانیه نیز در روزهای گذشته از لغو نمایشگاه پارسی‌ها که قرار بود در شهر کارلسروهه برگزار شود خبر داده بود. این روزنامه به نقل از ایکارد کوهنه، رئیس موزه‌ای که قرار بود این آثار در پاییز در آن به نمایش درآید، نوشته که به دلیل ریسک ناشی از خودداری بیمه این آثار از سوی شرکت‌های بیمه‌گذار و تنش‌های سیاسی اخیر، مجبور به لغو این نمایشگاه شده است. این گزارش رقم بیمه این آثار را میلیونی عنوان کرده است. قرار بود در ازای برگزاری این نمایشگاه در موزه ایالتی کارلسروهه، 150 اثر تاریخی یونانی، رومی و اتروسکی از این موزه امانت گرفته شده و در موزه ملی به نمایش درآید. به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگمانیه، ارزش هنری آثاری که قرار بود از ایران به آلمان برود بسیار بالا بود و چنین مجموعه هایی پیشتر تنها در موزه لوور پاریس و ویکتوریا و آلبرت لندن به نمایش درآمده بود. رسانه‌های ایرانی نیز می‌نویسند که قرار بود بهار پیش رو نمایشگاهی با عنوان مرگ در نمک در شهر فرانکفورت و با همکاری موزه ملی ایران واقع در تهران، موزه مردان نمکی زنجان و موزه معدن آلمانی واقع در بخم برگزار شود که به خاطر بحران تحریم‌ها لغو شده است.
امیرحسین تاتالو یا امیر حسین مقصودلو، خواننده ایرانی ساکن ترکیه، با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از بازداشتش خبر داده. او نوشته که پلیس ترکیه به او گفته که دولت ایران او را می‌خواهد و مهر قرمز روی اوست. تاتالو افزوده که پلیس می‌گوید که دولت ایران او را به تشویق جوانان به مصرف مواد مخدر متهم کرده و خواستار بازگرداندنش به ایران است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوریان، سخنگوی ناجا، نیز گفته به درخواست مرجع قضایی پلیس ناجا، رأی برای تاتالو از طریق پلیس بین الملل یا همان اینترپول اعلان قرمز صادر شده که در نتیجه او به وسیله پلیس ترکیه بازداشت شده است. این در حالی است که با مراجعه به صفحه مربوط به اعلان قرمز پلیس بین الملل یا همان اینترپول، نام امیرحسین مقصودلو در آن دیده نمی شود. مدیر برنامه امیر تاتالو خبر داده که او پس از سالها سکونت در ترکیه، سرانجام ویزای بریتانیا را دریافت کرد و هنگام عزیمت به این کشور بود که به وسیله پلیس بازداشت شد. از فرید امین، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا، ساعتی پیش درباره امیر تاتالو پرسیدم.
امیر تتلو یا امیر حسین مقصودلو از هنرمندایی که از دهه 1380 خورشیدی فعالیتش رو توی ایران شروع میکنه، از خواننده‌های زیرزمینی بود که به واسطه شبکه‌های ماهواره‌ای که در اون زمان فعالیت داشتن و با آهنگا و کارهایی که اون موقع داشت بین جوونا طرفدار پیدا میکنه و کاراش اون موقع شروع میکنه به گل کردن، به عبارتی به خاطر تغییرات ظاهری که در خودش میده و به خاطر تعداد کارهای زیادی که داشت، همچنین سبک کارهاش و متن ترانه‌هاش خیلی بین نسل جوان طرفدار پیدا کرد.
فرید، حاشیه‌های تتلو در شبکه‌های اجتماعی چی بوده؟
امیر تتلو در شبکه‌های اجتماعی مثل زندگی واقعیش خیلی فعالیت‌های بحث برانگیزی داشته و حاشیه کم نداشته. میتونیم اشاره کنیم به مسدود شدن حساب کاربریش در اینستاگرام چند وقت پیش که حدود 4 میلیون دنبال کننده و فالوور داشت به خاطر پستی که تشخیص داده شد که حامل پیامی علیه زنان، به عبارتی توهین به زنان کرده بود که برخلاف مرامنامه اینستاگرام بود، یا چند وقت پیش از طرفداراش خواست که 10 میلیون کامنت برای انتشار کار جدیدش بذارن، شهریور ماه سال 98 اینو از طرفداراش درخواست کرد که کاربراش 18 میلیون کامنت گذاشتن و این خودش رکوردی بود در شبکه‌های اجتماعی.
فرید، در رابطه با ارتباط امیر تتلو با جریان‌های سیاسی حرف و حدیث بسیار بوده، در این رابطه چی میتونی بهمون بگی؟
بله، امیر تتلو در جریانات سیاسی بسیار تغییر مسیرهای ناگهانی داشته. از سال 88 که آهنگ ایران سبز رو میخونه و بعدن در حین مذاکرات هسته‌ای با کمک نیروهای مسلح بر ناوی روی دریا موزیک ویدیویی تولید میکنه به نام انرژی هسته‌ای در حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. در موزه صلح تهران سال 1394 به عنوان سفیر صلح شناخته میشه برای ویدیویی که برای شهدا درست کرده بود. در انتخابات سال 1396 اول طرفدار محمد باقر قالیباف بود و بعداً شروع میکنه به فعالیت برای ابراهیم رئیسی و حتی با اون عکس داره، ویدیو داره و از اون حمایت میکرد. چندین بار بازداشت شده، حتی سابقه 63 روز زندان داره در زندان اوین. بازداشت شده بوده حتی برای فعالیت‌های زیرزمینیش. بسیار هنرمند بحث برانگیز و پرحاشیه‌ای بوده.
از فرید امین، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا میشنیدیم. و اما در چین تعداد قربانیان ویروس کرونا از 100 نفر گذشت و تاکنون هزاران مبتلای دیگر در چین و کشورهای دیگر شناسایی شدند. بشنویم از جمشید زند.
تعداد قربانیان ویروس کرونا در چین به 106 نفر رسید. به گفته مقامات چینی تاکنون 4000 بیمار مبتلا به این ویروس در سراسر چین شناسایی شدند. بیشتر بیماران از ساکنان شهر ووهان، مرکز ایالت هوبی هستند. منطقه‌ای که نخستین علائم این ویروس جدید در آنجا دیده شد و تاکنون به ده‌ها کشور اروپا، آسیا و آمریکا گسترش یافته است. در چند روز گذشته دولت چین بیش از 30 میلیون نفر از ساکنان منطقه را تحت قرنطینه قرار داده و رفت آمد از این منطقه را هم محدود کرده است. ده‌ها بیمار مبتلا به این ویروس تاکنون در استرالیا، ژاپن، کامبوج، مالزی، نپال، سنگاپور، سریلانکا، کانادا، آلمان، فرانسه و چندین کشور دیگر شناسایی شده‌اند. بیشتر این افراد از طریق تماس با ساکنان شهر ووهان و یا تماس با افرادی که حامل ویروس کرونا بودند مریض شدند. مقامات سازمان بهداشت جهانی میگویند این بیماری که ابتدا تصور میشد از حیوان به انسان سرایت میکند، اکنون از طریق تماس فیزیکی و یا حتی عطسه و سرفه میتواند از انسان به انسان سرایت کند. علائم این بیماری که واکسن آن هنوز کشف نشده، چند روز پس از نفوذ ویروس کرونا به بدن آشکار میشود. تنگی نفس، سردرد، گلودرد و سرفه و تب از علائم این بیماری هستند. در روزهای گذشته و همزمان با گسترش ویروس کرونا در بخش بزرگی از منطقه ووهان، تعدادی از کشورهای جهان اتباع خود را از این منطقه خارج کرده و درباره سفر به چین هم به شهروندان خود هشدار دادند. ژاپن، آمریکا، استرالیا، هند، کانادا، تایلند، آلمان و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که اتباع خود را از منطقه خارج کرده‌اند. بیشتر فرودگاه‌های آمریکا، آسیا و اروپا هم تدابیر بهداشتی در پروازهای بین‌المللی را افزایش داده و مسافران را کنترل می‌کنند. در ایران تاکنون علائم این بیماری مشاهده نشده و روز سه‌شنبه سعید نمکی وزیر بهداشت تأکید کرد که تاکنون هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران گزارش نشده است. آقای نمکی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌های داخلی در مورد قرنطینه شدن دو توریست چینی و آلمانی در یزد نیز گفته است که توریست چینی 12 روز پیش به ایران سفر کرده و به خاطر گلودردی ساده مقامات بهداشتی او را به زور و برای کسب اطمینان در بیمارستان بستری کردند و توریست آلمانی هم به گفته او به دلیل تماس با این توریست چینی در قرنطینه قرار گرفته است.
جمشید زند گزارش می‌داد. دوستان یادآوری می‌کنم که در مورد رونمایی از طرح صلح خاورمیانه موسوم به معامله قرن که در کاخ سفید واشنگتن با حضور رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و در قیاب گروه‌های فلسطینی ارائه شد، میزگردی داشتیم که بازپخش اون رو در بخش‌های آتی خواهید شنید. عزیزان شب و روز بر شما خوش، پیروز و پایدار و پویا باشید.